اشرح لي صدری و یسر لی امری و احلول عقدتم من لسانی یفقه قولی. بحث ما درباره این بود که چه باید بکنیم صفات رذیله از دل ما ریشه‌کن بشه. و صفات خوب به جای او جایگزین و ملکه برای ما بشه. و راه چهارمی که امشب مورد بحث ماست قانون محاسبه است. علمای علم اخلاق و همچنین علمای سیر و سلوک یه قاعده ای دارن به نام قانون محاسبه. معمولاً علمای علم اخلاق این قانون رو یادآور شدن و مثل غزالی در احیاء العلوم کتابی اختصاص به این قانون داده. لذا مرحوم فیض علیه الرحمه در محجه چون خلاصه احیاس، اون هم یک کتابی اختصاص به قانون محاسبه داده است. ما بقیه افرادی هم که علم اخلاق نوشتن، نظیر ابن مسکوی رحمت الله علیه یا مرحوم نراقیین پدر و پسر در جامع السعادات و معراج السعاده، این قانون محاسبه را یادآور شدند و بایدم بگیم انصافا قانون خوبی است و آن کسانی که بخوان سیر و سلوکی داشته باشن، بخوان برای تهذیب نفس کار کنن، باید مواظبت از این قانون بکنن. قانون محاسبه بحث مفصلی داره، اما من خلاصه اون بحث را که اونها فرمودن برای شما میگویم و بعد برای بحث خودمون نتیجه گیری میکنم انشاءالله. اونها قانون محاسبه را بردن راجع به گفتار و کردار انسان که باید مواظب خودش باشد، گناه در زندگیش نباشه. اونا قانون محاسبه رو برای این در اخلاق آوردن. قانون محاسبه سه تا رکن داره. یک رکنش به نام مشارطه است، یعنی شرط کردن. یکی به نام مراقبه است، یعنی محافظت از خود کردن. یکی هم محاسبه است، یعنی به حساب خود رسیدن. اینها میگویند وظیفه هر مسلمان اینه بعد از اون که نماز صبحشو خون با نفس اماره خودش، با تمایلات و غرایز خودش و با اعضای ظاهریش مثل چشم و گوش و دست و پا و مخصوصا زبانش شرط کنه و میگویند باید حرف هم بزنه، که از نظر روانشناس ها همین حرف زدن خیلی مؤثره و یه نحوه تلقینی است. لذا میگویند بعد از نماز صبح، بعد از اون که تعقیبش خون، با چشمش حرف بزنه، با گوشش حرف بزنه، با دست و پا و مخصوصاً با زبانش حرف بزنه. مثلا به زبانش بگید ای زبان، تو ای که میتوانی مرا سعادتمند کنی و تو ای که بسیاری از گناهان زیر سر توست و تو باید با من شرط بکنی که امروز با من بیای، مرا بدبخت نکنی، جوری باشد که تو دست من و عقل من و دین من باشی، گناه از سر نزد. با گوش هم همین طور بگه، با دست و پا هم همین طور بگه و خطاب به نفس اماره اون بعد حیوانیش بکنه و بگه ای نفس، زیر سر تو بدبختی هاست و از اون طرف هم تو هستی که میتوانی مرکب بشی برای من و من به سعادت اوج بکنم، پرواز به جایی بکنم که به جز خدا ندارم، و بیا با من بساز، بیا مواظب باش، این دنیا تجارته، محل کسب، جوری بشه که امروز تمام بشه و گناه در زندگی ما نباشه. بعدم این آیه شریفه رو هی تلقین کنه، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا، یعنی از چشم سوال میشه، مسئولیت داره، گوش مسئولیت داره، زبان مسئولیت داره، دل مسئولیت داره. لذا تا اون اندازه که حال داره، ذوق داره، میتواند مشارطه بکنه، میتواند حرف بزنه، میتوانه بگه. افراد دیگه فرق میکنن، ذوقها فرق میکنه، افراد فرق میکنن، حالات تفاوت میکنه. اون روز اولی که میخواد مشارطه کنه تو یک سال بعد میخواد مشارطه کنه خیلی تفاوت داره. بنابراین دیگه نحوه مشارطه دست خود انسانه، دست ذوق انسانه، دست حال انسان، این مشارطه. رکن دوم بهش میگن مراقبه. یعنی باید مواظب ای باشه که این نفس اماره اینجور نیست که حالا که با شرط کردیم در اختیار ما باشه، نه، توجه به ای از اول صبح تا وقتی میخواد بخوابه توجه به ای داشته باشه که ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. در ذات اون بعد حیوانی انسان شر خوابیده، اسب چموشه، یک آن غفلت از او هم خودش نابود میکند هم صاحبش. ای مرتب این آیه شریفه ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی را بخون، مواظبش باش و مراقبت بکند از این نفس، نظیر کسی که سوار اسب، سوار فیل، و همینطور که باید مراقبت از فیل کنه، مرتب چک پشت و سرش بزنه، و در اسب چموش باید مرتب مواظبتش کنه. یه آن غفلت از اسب چموش آدم رو نابود میکنه، باید همیشه مراقب نفس باشه، مخصوصا این که اون چه بدبختی به سر انسان میاد از غفلته، از بیتفاوتیه. انسان از غفلت و بیتفاوتی یه وقت کارش میرسه به اینجا که روز 10 گناه میکنه بیشتر، اما توجه نداره که گناه کرد. که اگه این قانون محاسبه عمل بشه، روزهای اول یه وقت آدم حساب میکنه میبینه که گناه او بیشتر از 100 گناه کوچک و بزرگ شد. و معمولا آدم هایی که محاسبه ندارن، بی تفاوت راجع به گناهن، یه وقت میرسه به اینجا که نامه عمل پره، اما این نمیدونه گناهکار. و همیشه این آیه شریفه باید در نظر ما باشه که غفلت هست انسان را پست‌تر از حیوان میکنه، غفلت هست که انسان را وامی دارد که راه جهنم را بگیره و بره به طور ناخودآگاه تو راه جهنم. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، بسیاری از مردم برای خاطر غفلتشون تو راه جهنم، راه جهنم رو گرفتن، دارن جلو میرن. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کل انعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یعنی اگه دل ندارد، دل آدمیتش از بین رفته، اگه چشم ندارد یعنی بصیرت و حقیقت بینیش از بین رفته، اگه گوش ندارد یعنی گوش شنوای حقش از بین رفته، اینا همه برای خاطر که پست‌تر از حیوان شده، این برای خاطر اینه که غافل. لذا در قانون مراقبه این آیه هم باید همیشه در نظر باشه که اگه انسان حالت غفلت از معنویت پیدا بکنه بیچاره میشه. و قرآن میگه بسیاری از مردم بیچاره میشن، بیچاره شدن برای همین. لذا در وسط روز از اول صبح تا وقتی که میخواد بخوابه مراقب خودش باشه. اگر کارهای خوب انجام میده تشویق کنه، خودشو تشویق کنه، از نظر چشم تشویق کنه، از نظر گوش تشویق کنه، از نظر نیت و دل نیت دل رو تشویق کنه، و بالاخره همین اسب چموش را، نفس اماره را، این بعد حیوانی را تشویقش کنه. بحباری کلب تو که این کاری که مرضی خدا و امام زمانه انجام دادی. و اما اگر گناهی از او سر زد ولا کوچک، ملامت کنه، تلاطم درونی پیدا بشه، فوراً تدارک کنه، که اگه تدارک نشه یعنی توبه نشه، که معنای توبه همین تلاطم درونی است دیگه. این تلاطم درونی پیدا نشه، این گناه از ضمیر آگاه به ضمیر ناآگاه میره. یعنی انسان دیگه یادش میره گناه کرده، و وقتی که یادش رفت اونجا که باید نوشته بشه نوشته میشه. ما لهذا الکتاب، قرآن شریف میفرماید در روز قیامت وقتی نامه عملش دستش میدن، میگه ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. میگه چه کتابی، هیچی باقی نگذاشت. اون وقت ضمیر ناآگاه ضمیر آگاه میشه. در روز قیامت اینجوری گناه از ضمیر آگاه به ضمیر ناآگاه رفته، در نامه عمل ثبت شده. روز قیامت نامه عملش که به دستش میدن یه وقت متوجه میشه، حسابش هم دیگه خودش میرسه، خودش بسه. کفا به نفس کل یوم علیک حسیب، تمام گذشته ها بیادش میره، تطبیق میشه با نامه عمل. ببینید همه مطابق با واقعه. گناه ولا خیلی کوچک یه نگاه شهوت آمیز بوده، وقتش، زمانش، مکانش یادش میاد. وقتش، زمانش، مکانش اونجا یادداشت شد. لذا قبل از اون که به اینجاها برسه، به قول موسی بن جعفر سلام الله علیه، حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل از اون که به اینجاها برسه باید نگذاریم به اینجا برسه، باید نامه عمل رو نگذاریم پرشه، نگذاریم گناه از ضمیر آگاه به ضمیر ناآگاه بره، تدارک کنه. لذا در روز اگر یه گناهی جلو اومد فورا تدارک کنه. اگر یه غیبت کرده تلاطم درونی براش پیدا بشه، غیبت خیلی گناهش بزرگه، نفس را ملامت کنه. بعد از اون که نفس را ملامت کرد تدارک کنه، برای اون کسی که غیبت کرده استغفار کنه، اگر میتونه در یه جلسه تعریفشو بکنه، اگر میتونه یه کمکی بهش بکنه، یه خدمتی بهش بکنه، جبران بشه. و این هی مواظب باشه، یعنی در روز این مراقبه که هست یه چیز دیگه هم باشه، یادداشت باشه. یعنی اینجور نباشه که حالا که گناه کرد دیگه یادداشت نکنه، نه، یادداشت بکنه، یا به قلم جا به ده تا شب بشه. وقتی شب شد، یعنی اون وقتی که میخواد بخوابه، باید حساب خودش را برسه. به این میگن محاسبه. رکن سوم این قانون محاسبه است که اصل اسم قانون رو گذاشتن قانون محاسبه. اما قانون محاسبه سه تا رکن داره. رکن اولش رو میگیم مشارکه، رکن دومش رو میگیم مراقبه، رکن سومش محاسبه است، یعنی حساب کشیدن از نفس اماره. و این جمله را، یعنی حساب کشیدن از نفس اماره، انسان حساب خودش را وقت خواب بکنی، در روایات ما خیلی تأکید روش شده، به حدی که موسی بن جعفر سلام الله علیه می‌فرمایند لیس منا من لا یحاسب نفسه فی کل یوم، یعنی اصل شیعه نیست اگر کسی قانون محاسبه نداشته باشه. شیعه ما قانون محاسبه داره. وقت خواب حساب میکن. به قول این علمای سیر و سلوک، یه تاجر، یه کاسب، این شب به شب حساب میکنه ببیند به کجا رسیده، آیا ضرر کرده، ضرر نکرده، نفع کرده، نفع نکرده. اگه شریک داشته باشه با طرف حسابش حرف میزنه. و وقتی برای دنیامون اینجور دفتر روزانه داشته باشیم، دفتر ماهانه داشته باشیم، دفتر سالانه داشته باشیم، برای آدم شدنمون معلومه باید دفتر داشته باشیم. بذار شب حساب خودشو برسه، ببینه چند تا گناه تو زندگیش بوده، چند تا کار خیر کرده، و بالاخره ببینه این عمری که امروز رفت به ازای چی رفته. و اگر این عمر همین جوری تلف شده باشد، معلومه خیلی خسارت کرده، خیلی. یکی از علمای بزرگ میگوید من از یک برف فروشی یاد گرفتم قانون محاسبه. دیدم یک کسی برف داشت میفروخت و هی داد میزد، گفت رحم کنید به کسی که داره سرمایش آب میشه. یه فکر کردم، دیدم عجب حرف خوبی میزنی، باید خدا رحم کند به ما که مرتب داره سرمایه ما آب میشه. سرمایه ما چیه؟ عمر، این نعمت بزرگ، این نعمتی که وقتی جهنم یا جهنم رفتن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اونجا از نعمت ازش سوال میکنن. در روایات میخوانیم از نعمت ولایت سوال میکنن، از نعمت امنیت سوال میکنن، از نعمت سلامتی سوال میکنن، و من جمله از نعمت عمر، از نعمت جوانی. بلکه یه روایتی داریم که این روایت برای شما جوانها خیلی تنبه آور. می فرماید که لا یزول قدماه یوم القیامه حتی تسأل عن عمره فی ما افناه و عن شبابهی فی ما ابلاه. یعنی در روز قیامت انسان قدم از قدم بر نمی‌داره، قبل از اون که صف محشر بیاد، قبل از اون که از نماز سوال شه، قبل از اون که به گردنه‌ها و اونجا که حساب میرسن به اونجاها برسه، قبل از اونها لا یزول قدمه العبد لا یزول قدمه حتی یسعه، هنو به صف محشر نیمده از دو چیز از سوال بکن، یکی از عمر در چی از بین بردی، عمر در چی از بین برد، یکی هم از جوانی، جوانی رو در چه کفنه کرد. و اگه انسان نتونه از این دو نعمت جواب بده همونجا گیره دیگه، مشکل از خدمت ائمه طاهرین برسه. در روایات میخوانیم امام صادق سلام الله علیه میفرمود شیعان من یه کاری بکنید در دسترسی به ما پیدا کنید، در روز قیامت یه کار صافه، اما یه دفعه اگه از شما رو از راهی ببرند که دسترسی به ما پیدا نکنید چه میکنید؟ و راستی انسان اگر نتونه از این دو نعمت جواب بده، از عمر، آقا این عمر 70 ساله چی شد؟ این عمر 70 ساله ای که میدن به شیخ طوسی علیه الرحمه، قریب 200 جلد کتاب می نویسد، اسلام رو زنده می کند، میدن به علامه مجلسی علیه الرحمه، به قدر دین رو شیعگری رو زنده می کند که سنی میگه بگید دین مجلسی نگید دین جعفری. یه دفعه میدن به یک کسی 70 سال، به قول عوام مردم خری خورد و خری خوابید و خری مرد. 70 سال فقط خورد و خوراک و رنج و مشقت، بعدم مردن حتی با جهنم. حالا ای کاش همین بود، این که قرآن شریف می فرماید اولئک کالانعام بلهم اضل، راستی بلهم اضل، برای اینکه علاقه چند سالی میاد در این دنیا یه زحمت فوق العاده میکشی و یه باری هم میبری، بعدم میمیره، تمام شد دیگه، تمام. اما یه کسی بیاد 70 سال تو این دنیا این رنج و مشقت ها، این تکرار مکرر ها، امروز برو کاسبی کن یا برو طلبگی کن فرق نمی کنه، اگر برا خدا نباشه دیگه همش یکیه. به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب، همش بوته، برو صبح سر کسبت تا ظهری، ظهری یه چیزی بخور تا شب، شب یه چیزی بخور بخواب، صبح پاشو، دو دفعه تکرار مکررات 70 سال. حالا چی شو؟ اگه انسان به واسطه این عمر مقام فنا و لقا پیدا نکنی، اگه انسان به واسطه 70 سال عمر اسلام رو زنده نکنی، اسلام مرهون او نشی، این که به غیر بدبختی چیزی نی. اولئک کالانعام بلهم اضل. بعض اوقات براتون نقل میکردم، روایت داریم که جبرئیل پیش پیغمبر اکرم بود، یه صدای پیغمبر میشنود و جبرئیل، پیغمبر پرسید جبرئیل این چه صدایی بود؟ گفت 70 سال قبل یه سنگی انداختند در جهنم، در یکی از چاهای جهنم، این سنگ حالا رسید به ته، این صدای محیب او بود. استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله ای رو معنا می کردن، این روایت رو معنا می کردن. گفتن معنای روایت اینه یک کسی میاد تو این دنیا راه جهنم رو میگیره میره جلو تا 70 سال، این حطب و جهنم، این حجر و جهنم، میمیره تو چاه جهنم. معنای روایتی و از نظر روایات ما هم همینه. بعض اوقات میرسه به اینجا که دیگه انسان حساب و کتاب و نکیر و منکر و قبر و قیامت و اینا تو کار نیست، به مجردی که بمیره صاف وسط جهنم. این اولائک کل انعام بل هم ازل، همین معناش. لذا موقع خواب انسان باید حساب خودشو بکنه. همین که موسی بن جعفر سلام الله علیه میفرماید تلقین کنه، بگید لیس منا من لا یحاسب نفسه فی کل یوم، بگید من شیعه هستم لذا باید الان حساب خودمو برسم. یه جای خلوت میشینی خودش باشد و خودش، اما مواظب باشه، پناه بر خدا، مواظب باشه خودشو گول نزنه، که دفعه اینجور نباشه که 10 تا گناه کرده باشه و همین 10 تا گناه 10 تا ثواب حساب بکنه. یه دفعه انسان اینجوری ها، تو محاسبه خودشو گول میزنه، تو مراقبه خودشو گول میزنه. پناه به این آدم که اگر آدم شد به کجاها میرسن، به کجاها میرسن، و اگر حیوان شد به کجاها میرسن، اگر آدم شد رسد آدمی به جایی که به جز خدا ندان، و اگرم نه حال سقوط پیدا کرد. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، پستر از هر میکروبی میشه، گناه میکنه توجیه میکنه، گناه میکنه ثواب حساب میکنه. لذا این رو باید مواظب باشیم که موقع مراقبه و محاسبه مون یه دفعه خودمون رو گول نزنیم. وقتی یه جای تنها میشینه حساب خودش رو میکنه، ببینه امروز چه کرده. اگر عمر مصرف شده در راه خدا خوشحال بشه، اگر امروزش بهتر از دیروز بوده خوشحال بشه، شکر کن، به سجده بره، نفس را تشویق کن. و اما اگر نه، دیروز و امروزش مثل هم بوده، خب در روایات میخوانیم امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن مقبول، آدمی که دیروز و امروزش مثل همه این مقبول. یه وقت نه، میبینه دیروز بهتر از امروز بوده، بگه وای به من که از نظر امیرالمومنین ملعونم، من ساوا یا ما فهو مقبول. و اگر روز قبلش بهتر از امروز بوده فهو ملعون. گریه کنی، زاری کنی، ملامت کنی، تدارک کنی، و بالاخره تدارک شده بخوابی. بله معلومه که بنبست در اسلام نیست، انسان میتوانه تدارک بکنه، اتفاقا تدارکش برای معنویتش، برای سیر و سلوکش خیلی مفیده. تدارک کنه، تدارک کرده بخوابه. خب این قانونی که اونا میگن، و از نظر علمای سیر و سلوک باید همه مخصوصا طلبه داشته باشی، از نظر علمای علم اخلاق باید داشته باشی، و از نظر روایات ما هم حتما این قانون محاسبه باید تو زندگی ما باشه و باید مخصوصا جوانهای عزیزم باید خیلی مواظب باشید جوانیتون از بین نره. استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه بارها این نصیحت رو به ما می کردن، می فرمودن تا جوانید مواظب خود باشید. بعد حسرت می خوردن و آقای بروجردی نباید حسرت بخورن برای اینکه عمر ایشون خوب سر شد. خوب و انصافا باید بگیم اسلام را ایشون زنده کرد و باید بگیم که اسلام نمیتونه در روز قیامت به آقای بروجردی بگه که من حق به تو دارم، خیلی خدمت کرد خیلی، اما همین با این عمر فوق العاد پر برکت در آخر عمر رو منبر به ما نصیحت میکردن حسرت میخوردن. بعد خودشون میفرمودن وقتی که ما جوان بودیم در نجف از اول شب میخوندم مطالعه میکردم مینوشتم، یه دفعه میدیدم صبحه، اما حالا کارم به اینجا رسیده که دو ساعتم نمیتونم مطالعه کنم، حتی رسیده کارم به اینجا که نمیتونم پاشم کتاب بردارم، اگر کسی باشه کتاب بهم بده میتونم مطالعه کنم و الا مجبورم همینجور بشینم نمیتونم پاشم کتاب بردارم. و تا جوانید مراقب باشید، مواظب جوانیتون باشید. لذا همون نصیحت را من به شما جوانها میکنم، جوانها مواظب جوانیتون باشید. اگر بخواید عالم شید باید در جوانی باشه که باید بشی، و الا اگر عالم نشی خدا نکند یک کسی عالم نشه و شهرت پیدا کنه، عمامه داشته باشه، عمامه بی علم خیلی ضرر دارد، خیلی ضرر دارد. و ما ضررهاش رو خیلی دیدیم، الان هم داریم میبینیم، چنانچه به عکس جوانهای عزیزم تا جوانید آدم شید و آدم شدن کار مشکلیست انصافا، خیلی مشکل. به قول مرحوم حاشیخ رحمت الله علیه مؤسس حوزه علمیه قم، اون که این انقلاب مرهون اونه، اون که خیلی به همه ما حق داره، فرموده در سرحد محال، محال راستی هم آدم شدن خیلی مشکل خیلی. اما اگه میخواید به این محال برسید که میشه، تا جوانیت باید برسید مواظب باشید آدم شد. وای به اون عمامه تری که آدم باشه اما آدم نشده باشه، همونه که امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید پشت مرا شکسته، قسم زهری رجلان، رجل متحتک و رجل متنزه، دو نفر کمر علی رو شکستن، یکی عالم بی عمل، عالمی که آدم نیست، عالمی که خود نساخته در جوانی، راستی کمر امام زمان رو میشکن، یکی هم جاهلی که که متابعت از عالم نمی کنه، خودسره، متعصبه، لجوجه. اما مقدس منش، هرچه مقدس معابیش بیشتر، ضررش هم برای خودش هم برای جامعه بیشتر. مقدس معاب لجوج، مقدس معاب خودسر، جاهل خودسر. اون که به قول امیرالمؤمنین سلام الله علیه باید متعلم باشد نیست، همت. لذا جوانهای عزیزم متوجه خود بشید، آدم شید تا جوان، متوجه خود بشید، عالم شید تا جوان. اگه از عمر شما رفت یه مقداری، یعنی جوانی شما رفت، دیگه عالم شدنتون مشکل، آدم شدنتون مشکل تر. هرچی میکنید حالا باید بکنید، الان موقعشه. و این قانون محاسبه را سرمشق زندگیتون قرار بده. خب این قانون محاسبه، حالا نتیجه برای بحثمونم بگیرم و دیگه بیشتر از این مزاحم نشم. اما برای بحثم، مثلا یک کسی متکبر، بد صفتیست انصافا، خیلی بد، آدم رو بیچاره میکنه. و در کافی شریف روایات فراوانی نقل میکنه، لا یدخل الجنه من کان فی قلبه ذره من الکبر. یعنی داخل بهش نمیشه اون کسی که یک ذره کبر تو دلش باشه، یه ذره. و بتونم بگم همه مون داره، کم و بیش کم پیدا میشه. یک کسی بگه من تکبر ندارم، کم پیدا میشه، خیلی کم. لذا جلسه ما با فرضی که خب دیگه نخبه ها، جلسه مقدس ها، جلسه مقید های به علم اخلاق، اما همین جلسه حالا یک کسی فاشه بگه من اونم که کبر ندارم، نمیشه. لذا بد صفتی بد. و دنیاش هم اتفاقا روایت داریم که پروردگار عالم فرموده بزرگی مال منه، هر که این بزرگی رو برا خود تجیه بکنه زمینش میزنه، زمینش میزنه. من تکبره وزعه الله، مثل که سنت جاریه خداست، خدا بر خودش لازم دونسته آدم متکبر رو زمین بزن. حالا این صفت کبر رو یکی میخواد رفع کنه، خب راه ها دو. راه چهارم که بحث امشب ما همین قانون محاسبه، یعنی اول نماز صبح که تمام شد تعقیبش خون، رو کنه به نفس اماره، رو کنه به صفت کبرش، حرف بزن، بگه من متکبرم. و آدمی که متکبر باشد به غیر ذلت دنیا و آخرت چیزی ندارد. تکبر برای اونه که حامل العذره نباشد. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرمود آخه تکبر به تو چی؟ اولهو نطفه، آخرهو جیفه، و بینهما حامل العذره. آخه یه آدم اینجوری، یه کسی اینجوری، این دیگه تکبر میکنه. اولش حساب کنه اون بوده که، آخرش حساب کنه دو سه رو، دو سه رو اگر بومونه نبرم داشت صرف کنه، نبرم داشت دفع کنه. بوی گندش محله رو میکنه، نه فقط خونه.
لذا همینه که براش گریه میکنن، راستی هم ناراحتن، مردم نیان دو سه ساعت ای رو برن دفنش کنن، پول میدن، نمیدونم التماس میکنن، ناله میکنن، تا این که ای رو برن زیر خاکش کنن. برای این که میبینن اگه دو سه ساعت زیر خاکش نکنن، بو گندش محله رو میگنده. این دیگه تکبر داره. لذا صبح به صبح خودش بگه آخه تو که اینی، تو که اینی، بعد بگه به چی مینازی، به چی؟ اگر علم، خب از تو عالم تر خیلی هم، اینم که علم نی، علم نی. شیخ الرئیس رحمت الله علیه متخصص در علوم، معلم، میگن در یه علم، در علم رقاصی خیلی تخصص نداشته، لذا معلم حساب نشده، و الا راستی معلم، نابغه در علم. همین شیخ الرئیس که نابغه در علمه و خودش در شفا میگه که من دو سه روز در هر علمی بحث میکردم، شاگردی میکردم، بعد استاد میشد شاگرد و من میشدم معلم. اما در علم فلسفه، در علم معارف اسلامی، بعض اوقات 40 مرتبه مطالعه میکردم، باز گیر بودم، متوسل به عالم ملکوت میشدم، شبهه اونجا برام حل میشد. شیخ الرئیس به این چنانی، بعد ملا صدرا اومده 40 تو اشکال مبنایی بهش داره. خب یه کسی مثل بو علی سینا که در علم هندسه 3 روز شاگردی میکنه، بعد استاد میشه شاگرد، شاگرد میشه استاد، در شفا نوشتنش هر درسی رو 40 مرتبه این آقا مطالعه میکنه، اما بعد یه کسی دیگه میاد 40 تو اشکال مبنایی به این داره. این دیگه چیزیست که آدم باش تکبر بکنه؟ این دیگه چی؟ به چی؟ چی آدم بناز؟ علم دارم. کدوم علم؟ علم، علم شهوده که نداره. اگه علم شهود داشتی تکبر نداشتی. علم اونی که انسان درک کند خدا را، نظیر آدم تشنه که درک میکند تشنگی. علم اینه، علم اینه. وقتی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، درک کند کلام خدا را، نظیر کسی که میشنود کلام دیگری. علم اونه وقتی که میگه الله اکبر، بهش بگم لبک، بهش نمه لبک. علم اونه که یکی از بزرگان به من میگفت وقتی میگم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، تا پیغمبر جواب من ندی جلو نمیرم. علم رسمی به قول اون آقا سر به سر قیل است. آقا یه روزی ما می نشستیم، استاد ما رد می کرد قبلی را، ما هم امروز نشستیم رد میکنیم استاد را، فردا هم یه کسی میاد رد میکنه ما را. بله یه چیز دیگه هست، فقط فقط اینه که اینا همه حجته. به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب، امام صادق میخواد تنوره گرم باشه، باید چنین باشه، اینا همه حجته. وقتی که مجتهد فتواش رفت روی جایی، خب حجت برای خودش و برای مقلدی میشه. اما حالا بخواد به این بنازه، به چی بنازه؟ به چی؟ علم همه شما وقتی که مستحد شدی در مقابل شیخ انصاری و افتکاراتش هیچه. من تجربه کردم، دیگران هم تجربه کردم. پس از مرحوم شیخ انصاری اصول ترقی نکرد. هر کسی ابتکاری در اصول دارد از یه جای فرائض گرفته. فرائض انصافا کتاب عجیبیه، عجیب، خیلی کتاب خوبی. حیث که ما بهش اهمیت نمیدیم، ما به خیلی چیزا اهمیت نمیدیم. و من به تجربه برام اثبات شده، هم راجع به اساتیدم و هم راجع به مثل مرحوم نینی علیه الرحمه که ابتکار زیاد داره، و همچنین راجع به بعضی از بزرگان دیگه، حتی مرحوم آخون، مرحوم آخون رحمت الله علیه، همین کفایه با این سر و صداش که جا هم داره سر و صدا داشته باشه. اما جلد دوم کفایه یه تلگراف بی سیمه به فرائه، چیزی نیست، یه تلگراف بی سی. حالا این شیخ انصاری، خب حالا اون مثلا به علمش به نازه یه چیزی. بنابراین انسان وقتی که میخواد به علمش، به جوانیش، به جمالش، به اینا یه غروری، یه تکبری برش پیدا بشه، بکوبه، بگید آخه من چیم که تکبر کنم، من چیم؟ بعدم این فکر را بکنه، اگر علم دارم فضل خدا، رحمت خدا، و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. خداست علم میده، خداست قدرت میده، خداست جمال میده، هرچه هست مال اونه. مثل این که مثلا این عبا رو که دوش منه من از شما قرض کرده باشم بس بهش افتخار کنم، به خود شما افتخار کنم، بنازم که این عبا دوشمه که از شما. خب خیلی احمقی میخواد. لذا صبح به صبح یه مقدار اینجوری حرف بزن، بعدم مراقب خودش بشه. هی مراقبت، وقتی میرسه به یه جا که میخواد تکبر کنه، تو مباحثه میخواد بگه من، بکوبه خودش را، بکوبه تا میبیند میخواد بگه من، حتی برسه به اینجا که تجاهل کنه، تا این که رفیقش چیز یادش بده، بعد بگید باریکلا من استفاده کردم از این. استفاده میکنیم معمولا، نمیگم دروغ بگم. بکن همینطور، مراقب باشه تا شب، موقعی که میخواد بخوابه، موقعی که میخواد بخوابه حساب خودشو بکنه، ببینید که چند جا تکبر شده، به شرطی که یادش نره. باید یادداشت کنه، این یادداشت حتما باید بشه ها. یه جا به یه زن بی سوادی میگفتم خط بکش، گفتم به دیوار خونت خط بکش تا شب، شب که میشه تمام دیوارها پر شده از گناه تو، اما کار تو تمام نشده. خط بکشی، یادداشت کنی، شب موقع خواب حساب کنی، ببینی چند تا تکبر بودی، چند تا رزالت بوده. راستی رزالته، تکبر کنی رزالته، بدبختیه، چند تا بدبختی بوده، تدارک کن. وقتی تدارک کردی، با تدارک بخوابی، روز اول، روز دوم، روز سوم، کم کم به مرور زمان صفت رزیده از بین میره. اگه مواظبت حسابی بکنید، کم کم به جای تکبر تواضع میاد، کم کم میرسه به اینجا که راستی یک آدم فروتنی میشه و به طور ناخودآگاه در مقابل همه متواضع. دیگه اصلا میرسه یه وقت به اینجا که خود نمیبیند تا تکبر کنه، رو خود نمیدی، دیگه میرسه به اینجا که هستی برای حق میبیند نه برای خودش. خود نمیبیند تا علم خود ببیند، خود نمیبیند تا تمکن خود ببیند، خود نمیبیند تا قدرت خود ببیند. اصلا اون خودبینی از او گرفته میشه. بحث مفصله، به همین اندازه چون بحث های مهمتری در دلو داریم به همین اندازه کفایت میکنه. دیگه کفایت میکنیم انشاءالله شب جمعه آینده میریم در بحث دیگری. و تقاضا دارم از همه، مخصوصا از جوانها، راجع به گناه، راجع به اعمال و کردارتون این قانون محاسبه رو داشته باشید. و اگه صفت رذیله دارید که داریم هممون، این قانون محاسبه برای رفع صفت رذیله بسیار بجا. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم توفیق خودسازی، توفیق از بین بردن صفات رذیله، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، حالت تنبه، نورانیت دل به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم ما را بدار به راهی که رضای تو در آن، باز دار از راهی که سخط و غضب تو در آن. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم این آتش جنگ داخلی و خارجی رو هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.